اعوذ بالله. مسئله 22 این است: یجوز للولی ان یستأجر من یصوم عن المیت و ان یأتی به مباشرتا، و اذا استأجر و لم یأتی به المجر او اتا به باطلا لم یسقط عن الولی. دو فرع در این مسئله 22 مطرح است. فرع اول آن است که ولی که عهده‌دار قضای روزه های فوت شده متوفاست، می تواند اجیر بگیرد، شخصا این روزه ها را انجام نده. فرع دوم آن است که صرف استیجار مبرئ ذمه ولی نیست. همین که ولی اجیر گرفت و عقد اجاره بست، ذمه او تبرئه نمی شود، بلکه باید اجیر اون مورد اجاره را انجام بدهد و صحیح هم انجام بدهد. پس اگر اجیر مورد اجاره را انجام نداد یا باطل انجام داد، ذمه ولی همچنان مشغول است. اما فرع اول که جواز استیجار باشد، سرش آن است که گرچه اصل در هر تکلیفی که متوجه مخاطب شد تعیینی است نه تخییری، و ظهور در مباشرت دارد نه عمی از مباشرت و تسبیب، و ظهور در عینیت دارد نه واجب وجوب کفایی و مانند آن. یعنی اگر شارع مقدس چیزی را از کسی خواست، گفت افعله، این کار را انجام بده، ظاهر تکلیف آن است که این شخص باید همین را انجام بدهد به نحو واجب تعیینی، نه مخیر باشد بین این و شیء دیگر، چون که ظاهر امر این است که خود او باید انجام بدهد، دیگری اگر انجام داد کافی نیست، به نحو وجوب کفایی نیست، وجوب عینی است. سومی که خودش باید انجام بدهد، نه اینکه به مباشره انجام بدهد، نه هم از مباشرت به تسبیب. لذا اصل در وجوب تعیینیت است، عینیت است و مباشرت. ولی اگر قرینه حالی یا مقالی این امر را همراهی کرد، می توان به محتوای اون قرینه از تعیینی بودن به تخییر بودن، از عینی بودن به کفایی بودن، از خصوص مباشرت به اهم از مباشرت و تسبیب تعدی کرد. این اصل اولی است که تو اصول مراد فرمود. نصوص فراوانی ولی را مخاطب قرار داد که باید ذمه متوفا را تبرئه کند. ظاهرش این است که خود ولی باید روزه های فوت شده متوفا را انجام بدهد، دیگه حق ندارد نائب بگیرد. لکن مشروعیت تبرع و همچنین نیابت مفروغ عن هست در اسلام. اصلش مشروعیت تبرع است، یعنی چیزی که مسلم عند الفقها و مسلم عند المسلمین و المؤمنین است این است که اگر ذمه میت مشغول بود، هر کسی می تواند ذمه میت را لله تبرئه کند، شخص خاص دخیل نیست. گرچه ولی مکلف است، ولی تبرئه ذمه متوفا از هر مسلمانی ساخته است. با این مغروسیت و معهودیت حکم عند المسلمین، می توان گفت به این که وقتی فعلی از دیگری صحیح بود، یک، و اثر سودمند و محلل داشت، دو، عقد اجاره رو او صحیح است، این سه. یعنی اگر نمازها و روزه های میت را یک بیگانه می تواند بگیرد و انجام بدهد، از او صحیح است و ذمه بیت هم متبرعه می شود. خب این یه عملی است مشروع حلال و منفعت عقلایی هم دارد. اگر سخن از اجرت بر واجبات است که اختصاصی به مسئله مقام ندارد، این در همه موارد است. اون جایی که مسلماً جایز است اونجا هم همین سوال هست با جواب داد. خب حج اجاری رو شما چجوری توجیه میکنید؟ نمازهای اجاری رو چجوری توجیه میکنید؟ هر چه در موارد دیگر گفتید در خصوص روزه میگید. پس اجرت بر واجبات اگر مشکل داشته باشد اشکالش سیار است، به پاسخش هم سیار. صحت اجاره منوط به این است که اون محور اجاره عملی باشد حلال و منفعت عقلایی داشته باشد. این هم منفعت عقلایی دارد. ذمه میت تبرئه می شود، از عهده ولی هم خارج خواهد شد، پس بنابراین یه همچه کاری می تواند مورد اجاره قرار بگیرد. وقتی این کار صحت اون را داشت که مورد اجاره قرار بگیرد، اصلاحات عجله اجاره هم یارش آن می شود. پس انسان می تواند، یعنی ولی می تواند دیگری را اجیر کند برای انجام روزه های فوت شده اون متوفا. این مطلب اول. لکن که این صحت اجاره است، پس گرچه مخاطب اصلی قضا خود ولی است، لکن صحت اجاره که از دلیل خارج استفاده شد، میگوید به ولی میگوید که تو باید ذمه میت را تفریق کنی، تبرئه کنی، یا بالمباشره یا به تسبیب. فرع دوم آن است که هرگز عقد اجاره، صرف عقد اجاره ذمه ولی را تبرئه نمی کند، چون که ذمه اون متوفا هم تبرئه نمی کند. حالا اگر ولی اجیر گرفت گفت دیگه به من چه، به عهده اجیر است؟ نه، این باید احراز کند که اون اجیر انجام داد و صحیح انجام داد. تا اجیر صحیحاً انجام ندهد ذمه ولی همچنان مشغول است. چرا؟ برای اینکه تا اجیر صحیحاً انجام نداد ذمه میت همچنان مشغول است. تا ذمه میت مشغول است ذمه ولی هم مشغول است. برای که صحیحه حبس به مانند اون پیامش این بود که رجل مات و علیه صلاه و صیام، کسی مرده است به نماز و روزه واجب بهده اوست. فرمود تا وضع این چنین است ولی او مکلف است که ذمه او را تبرئه کند. پس اگر اجیر انجام نداد ذمه میت همچنان مشغول است. این مقدمه اول. تا ذمه میت مشغول است ولی موظف است که اون ذمه را تبرئه کند، این مقدمه دوم. بنابراین ولی همچنان مخاطب است. خب بله دیگه. حالا راه صحتش انسان یا جزم دارد یا با اصالت صحت تأمین میکند. اون اصالت صحت طریق اثبات است. باید صحت عمل اجیر اثبات بشود، اما بالوجدان او بالعسل. یه وقت از خود انسان شاهد است، ناظر است که این همه شرائط رو انجام داده. یه وقت است نه، غیبت کرده ولی رو اصال زعم رأخی که علا احسنه با اصالت و صحه احراز میکند. اما بالعسل او بالوجدان یا ملفق از اصل وجدانم باشد کافی است که بعضی اجزا را بالوجدان بعضی اجزا را بالعسل احراز میکند و صحت عمل با این تأمین میشود. پس دو تا فرعی که در مسئله 22 هست تأمین است، یعنی هم تسبیب جایز است هم مباشرت، و در تسبیب صرف استیجار کافی نیست، یعنی اگر ولی اجیر گرفت ذمه او تبرئه نمیشود، باید احراز کند که اون اجیر انجام داد و صحیح انجام داد، منتها احرازش با اصالت صحه و مانند آن است. این خلاصه دو تا فرد در مسئله 22 که بحث عمیقی نداشت. اما مسئله 23 فرمود اذا شک کل ولی فی اشتغال ذمه المیت و عدمه لم یجب علیه شیء، ولو علم به اجمالا و تردد بین الاقل و الاکثر جاز الحال اقتصارو علی الاقل. این مسئله 22 هم دو تا فرع دارد. فرع اول اون شک بسیط است، فرع دوم شکی است که قرین علم اجمالی است. در فرع اول که شک بسیط است، این است که اصلا مولی نمیداند ذمه اون مولا علیه ذمه میت مشغول است یا نه، این روزهای قضا به عهده دارد یا ندارد، اصلا نمیداند نماز قضا به ذمه دارد یا ندارد. این فرع اول. فرع دوم شک بسیط نیست، شکی است مقرون به علم اجمالی، یعنی میداند که نمازها و روزهای قضا به عهده او هست، اما نمیداند یک ماه است، یک سال است، دو ماه است، دو سال است، در اقل و اکثر شک دارد. اما فرع اول که شک بسیط است، وقتی حکمش روشن بشود، چون فرع دوم که علم اجمالی دارد اقل و اکثرش استقلالی است نه ارتباطی، و علم اجمالی در اقل و اکثر استقلالی منحل می شود به علم تفصیلی به شک بدعی، و حکم شک بدعی در فرع اول روشن شده است، حکم فرع دوم روشن می شود. پس فرع دوم بحث مبسوطی ندارد. اگر فرع اول حکمش روشن شد، فرع دوم روشن خواهد. در فرع اول که شک بسیط است، نمیداند که چیزی بر ذمه میت هست یا نه، اگر چیزی بر ذمه میت بود که ولی مشغول ذمه است بر تبرئه اون ذمه میت، و اگر نبود چیزی بر ولی نیست، پس ولی شک دارد که چیزی بر خودش واجب است یا نه. چون شک دارد که چیزی بر خودش واجب است یا نه، اصل براءت است. یعنی الان ولی نمیداند که چیزی بر ذمه او آمده یا نه. منشأ شک همین است که نمیداند آیا چیز در ذمه میت هست یا نه. بنابراین اصل براءت است، شک ابتدایی است، منجاش هم براءت است. ولی با یه تأمل کوتاه معلوم می شود که اجرای این اصل آسون نیست. اینجا یه شک سببی داریم و یه شک مسببی. این که ولی شک میکند آیا چیزی بر ذمه او هست یا نه، منشأ شک در آن است که چیزی بر ذمه میت هست یا نه. اگر ما در اون اصل سببی، در اون شک سببی یه اصل حاکم داشتیم، نوبت به این اصل محکوم نمی رسد. در طرف سبب ما یه اصل حاکم داریم و این است که وقتی این ولی شک می کند که چیزی بدهکار است یا نه، منشأش آن است که نمی داند آیا میت بدهکار است یا نه. اصل عدم اتیان اوست، نمیدونیم آیا میت آورد یا نه، اصل عدم اتیان است. اگر اصل عدم اتیان در فعل اون میت در زمان حیاتش جاری است، اون اصل حاکم بر این اصل مسببی است، چون اون چی که در باره خودش دارد این اصل مسبب است از اون. چرا این ولی شک دارد که آیا ذمه‌اش مشغول است یا نه؟ برای که نمیداند میت در زمان حیات انجام داد یا نه. اگر در طرف سبب یه اصلی جاری باشد، دیگه نوبت به مسبب نمیرسد. میت مکلف که بود، میه مازاد بر عم که نه، در زمان حیاتش اون وقتی که مکلف بود ما نمیدونیم انجام داد یا نداد. من فعل مسلم حل بر صحت میشود این است که اگر یه فعل را انجام داده باشد ما نمیدونیم درست انجام داد یا نه، میگیم صحیح است. اما اصلا نمیدونیم انجام داد یا نه، خب نه اینکه مکلف بود، پدرش مکلف بود و سنش هم کافی بود بر روزی گرفتن، اصل عدم تکلیف که نمیشه جاری کردیه. نه، فرع اول این بود که خود این شخص ولی نمیداند که، شکش بسیط است، نمیداند که آیا اون پدر روزهاش گرفت یا نگرفت، چیزی به عهده او هست یا نه. چون نمیداند چیزی به عهده او هست یا نه، فتوا دادن به این که اصل براءت ذمه ولی است. ولی با تأمل معلوم شد این اصلی که مربوط به ولی است اصل مسببی است، اون چی که مربوط به متوفاست اصل سببی است. این ولی که شک میکند نمیداند چیزی بر عهده او هست یا نه، این مسبب از شک آن است که آیا ولی مؤید در زمان حیات وظیفه خود را انجام داد یا نداد. اگر او انجام داده باشد، در زمان حیات وظیفه خود را انجام داده باشد، چیزی بر عهده او نیست، قهرن ولی هم ذمه‌اش مشغول نیست. اگر او انجام نداده باشد، ذمه ولی مشغول است. چون اصل عدم الاتیان داریم، بنابراین ذمه مید مشغول هست، بعد ذمه ولی هم مشغول خواهد. حالا ببینیم به این که این شؤون و شعب و شقوق این شک سببی تا چه محدود است؟ آیا هیچ کدام از اون اصولی که مربوط به اصل سببی است جاری نیست؟ یا بعضی جاری است؟ یا هیچ همه جاری است یا ماند؟ این که نوع بزرگان مسئله برشون روشن بود و در ناحیه سبب اصلی جاری نکردن و فتوا دادن به این که ذمه ولی مشغول نیست، سرش آن است که این شکی که درباره فعل متوفا در زمان حیات اوست، یا شک میکنیم که احتمال میدیم که عمدن انجام نداد، یا اینکه شک داریم که ذمه او مشغول است یا نه، یا برای این است که احتمال میدیم عمدن انجام نداد، یا نه احتمال بدیم انجام داد ولی صحیح نبود. اگر چنون چه این شک ناظر به آن باشد که ما احتمال میدیم او عمدن انجام نداد، خب این اصالت و صحه و حمل فعل مسلم بر صحه اختصاصی به کانه ناقصه ندارد، این کانه تامه را میگیرد. ما اگر نمیدونیم که این شخص عمدن نمازش ترک میکند یا نه، خب زعم رخی که علا احسن اینجا هم شامل میشود دیگه. ما احتمال داد میدیم که فرون شخص عمدن آلمن آمدن نماز نخونده باشد، بگیم نه این احتمال مترود است به اصالت و صحه حمل فعل و حمل سنت و سیرت مسلم بر صحه زعم را اخی که علا احسنه. این لازم نیست که حتما شک در کانه ناقصه باشد که ما شک بکنیم که این فعلی که انجام داد صحیح است یا نه. اگه شما احتمال میدید که این شخص مسلمان عمدن روازش ترک کرده باشد، این احتمال مترود است. خب پس ما اگر احتمال بدیم که این شخص در زمان حیات عمدن روزه نگرفته باشد، این مترود است. و اگر شک در این محور باشد که میدونیم روزه گرفته، نمیدونیم واجد شرایط بود یا نه، بازم اصالت و صحه مصحح است و مؤمن است، باید به این که حمل فعل مسلم بر صحت بکن، یعنی این روزه که گرفته واجد شرایط است. نه همین. حالا امر سوم، امر سوم، این شک یا فی الوقت است یا فی خارج الوقت. درباره خود آدم هم همین طوره دیگه، پس امر اول این است که انسان از کار تام شک دارد، نمیداند که این شخص نماز خوند یا نه، احتمال میدهد عالمن آمدن نماز یا روزه ترک کرده باشد. این احتمال و این شک مطرود است رو همون اصل است. این یک. امر دوم آن است که میدونیم نماز یا روزه رو انجام داده ولی نمیدونیم سه انجام داده یا نه، شک در کانه ناقص است، باز اصل و صحه این شک رو ترد میکنه. امر سوم آن است که در وقت و خارج وقت، جریان میت چون خارج وقت است به مرد و رخت بربست، شک بعد از وقت مصحح و مؤمن است. ما بعد از وقت شک کردیم، نمیدونیم این کاری که او انجام داده اول انجام داده یا نه، به ثانی انجام داده صحیح است یا نه. این شک بعد از وقت است، اختصاصی به ثلاث ندارد. همه اینها را انما الشک فی ما لم تجز، وقتی تجاوز کردی از محل گذشتی این شک اعتبار ندارد. پس این شک بعد از محل در برای تصحیح فعل متوفا کافی است، همونطوری که درباره خود آدم هست. منتها خود آدم شک تو وقت است و مکلف است و شک در وقت رو اعتنا میکنه انجام میداد، شک خارج وقت رو اعتنا نمیکند. منتها میت که مر رخت بربست شکش دیگه فل وقت نیست، همیشه بعد الوقت است. بله این بله بله، اون اگر شک فل وقت باشد و بعد الوقت فرق دارد. اگر کسی بعد الوقت شک بکند که آیا این نمازی که خونده با طهارت بوده وضو گرفته یا نه، اونجا هم شک بعد المحل دیگه، ولو در کانه تامه شک دارد. اما در شرایط و مقدمات کانه تامه و کانه ناقصه برمیگرده. در مقدمات و در شرایط شک در کانه تامه به شک کانه ناقصه زیر مقدمه برمیگرده. حالا این کسی بعد از نماز بعد از وقت میدونه نماز خونده ولی نمیدونه غسل کرده یا نه، وضو گرفته یا نه، تیمم کرده یا نه، بازگشت چنین شکی این است که این نمازی که خونده صحیح است یا نه. شک فی بعد المحل که انما الشک فی ما لم تجز، میگه اعتنا به این شک نکن دیگه. خب بنابراین شما هر جوری که بخواهد تصور بفرمایید که کار میت در مدار شک قرار بگیرد، ببینید اصل مصحح دارید، اصل مؤمن دارید. این ولی احتمال میدهد که او مولا علیهش او میت عالمن آمدن روزه نگرفته باشد، این با اصل صحت همین. احتمال میداند که او روزه گرفته ولی نمیداند روزش صحیح است یا نه، با اصل صحت همین. شک بعد الوقت هم که مصحح و مؤمن دارد. در باره میت هم که شک تو وقت نیست، اصلا تکلیف نیست، او دیگه رخت بربست. بنابراین اصل سببی در ناحیه سبب به هیچ وجه جاری نیست. وقتی اصل سببی جاری نبود، نوبت به اصل مسببی میرسد و اون اصل مسببی براءت است. یعنی شخص، یعنی ولی الان شک دارد که ذمه او مشغول است یا نه. منشأ شکم این است که نمیداند مگه ذمه‌اش مشغول است یا نه، ولی وقتی که در ناحیه سبب اصل جاری نشد، نوبت به اصل در ناحیه مسبب میرسد و اون براءت ذمه ولی است از تکلیف. هذا تمام الکلام فرع الاول که مربوط مسئله 23 بود. فوت احراز نشد که نشد. بله کجا عدم احراز است؟ خب نوبت به شک میرسد دیگر، این که دلیل لفظی نیست. میگد فوت احراز نشده، این که دلیل بر نفی قضا نیست، این عدم الدلیل علی القضا است. عدم الدلیل علی القضا است، بعد نوبت به شک میرسد. در بعضی موارد بسیار خوب، این دلیل بر چیز نداریم، ما شک میکنیم، نه دلیل بر عدم داریم، ما دلیل بر عدم میخواییم. یعنی الان این شخص باید کسی دلیلی به او بگوید که تو مکلف نیستی. صرف دلیل نداشتن بر تکلیف زمینه شک را فراهم میکند. ما با این شک چه کنیم؟ همین که دلیل نداریم بر تکلیف، این مشکل حل نمی کند. اون اصل براءت است که حل می کند. اگه ما اصل براءت نداشتیم، چون که احتیاطی ها اصل براءت ندارن یا اعتبار نمی کنن، می آمد بیاری دیگه، شک در تکلیف کردی باید بیاری. این که اخباری فکر می کند غالب احتیاط است در این گونه از موارد، میگد این در شک و احتیاط کنی، سرش همینه. یک دلیل دیگر باید باشد که حکم شک رو علاج کند. اصول عملیه برای تعیین تکلیف حال شک دیگه. انسان که شک میکند در حال شک چه بکند؟ احتیاط بکند، حال سابقه رعایت بکند، دانت لاحقه رعایت بکند. در ظرف شک یه دلیلی گویا باید وظیفه را تعیین کند. خب نه، اگر ما این میشه فرع دوم. فرع دوم این است که ما یقین داریم ذمه میت مشغول بود اما نمیدونیم انجام داد یا نه، نمیدونیم در ذمه او چند اندازه مشغول بود یا نه. نه، ما الان احتمال میدیم که این شخص مسلمان عالمن آمدن نماز نخونده باشد، این زعم رخی که علی احسنه میگیره بره دیگه، میگه تو سنت و سیرت برادر مسلمان رو بر صحت بکن، تو چه میدونی او عالمن آمدن نماز نخونده؟ تو که نبودی با او، که در زمان وقتی غائب شده از تو، غیبت رو هم که متحر میدونن همینه دیگه. دستش خون بود یک ساعت که پیش شما، قبل که پیش شما بود دستش خون بود، الان دستش خون نیست، رفته بیرون آمده. شما احتمال میدید که با یه پارچه پاک کرده باشه، زوال این کرده باشه، احتمال میدید شسته باشه، نمیدونید شسته که بگید این شسترش انشاءالله با آب جاری بود یا اگر قلیل بود دوبار شست که تا هنوز صحت بکنید، که خود غیبت متحر است. همین که از جلوی چشم شما رفت، یه ساعت بعد آمدی دستش خون نیست، شما احتمال میدید که در اثر جوانی و نوجوانی و لابالیگری پاک کرده باشه، احتمال هم میدید شسته باشه. خب همین غیبت متحره. خب بگو انشاءالله شست. این فرع اول چون اصل در ناحیه سبب روشن جاری نیست، در ناحیه مسبب جاری، پس ذمه ولی مشغول نیست. اما فرع دوم شک بسیط نیست، مقرون به علم اجمالی است. علم دارد که نمازهایی یا روزهایی، چون این بحث نمازی که ما اینجا ذکر میکنیم برای اینکه انشاءالله این بحث صوم که مشخص بشه، خیلی از مسئله صلات هم حل میشه. جمع همین نمازها یا روزهایی بر عهده این شخص در زمان حیات بود، اما نمیدوند روزهای یک ماه بود، نمازهای یک سال بود یا بیشتر. چون این تکالیف اقل و اکثر استقلالی است، این یک مطلب، و اقل و اکثر استقلالی به تکالیف متعدد برمیگردد، این دو مطلب، پس بازگشت چنین علم اجمالی به یک علم تفصیلی و یک شک بدعی است. شک بدعی یعنی شک ابتدایی. خب نسبت به اقلش میشه متیقن، نسبت به اکثرش میشه مشکوک، اونگاه نسبت به اقلش امتثال میکند، نسبت به اکثرش که شک بدعی است، همون حکمی که مربوط به فرع اول بود جاری میکند. در فرع اول معلوم شد که شک بسیط با براءت همراه است، چیزی بر عهده ولی نیست. ملاحظه فرمایید دزا آیون و ان در این دو تا فرع مسئله 23 هم نظیر دو تا فرع مسئله 22 اتفاق نظر دارن. مسئله 23 این است: اذا شک الولی فاشتغال ذمه المیت و عدمه لم یجب علیه شی، چیزی بر ولی نیست. منگه شک بسیط است و در ناحیه سبب اصل جاری نیست، در ناحیه مسبب جاری است. ولو علم بهی اجمالا و تردد بین الاقل و الاکثر جاز له الاقتصار على الاقل. این البته نه یجب، چون می تواند احتیاط کند، احتیاط که حرام نیست، ولی بر اساس اینکه این علم اجمالیش منحل شده است به یک علم تفصیلی و شک بدعی، می تواند به اقل احتیاط کند. اما هم که با مسائل قبلی حل شد این است: اذا اوصل میتو باستیجار ما علیه من الصومه و الصلات سقط عن الولی به شرط اداء الاجیره صحیحا و الا وجب علی. اون چه که بر عهده ولی است تفریغ ذمه میت است. تا ذمه میت مشغول است ولی مخاطب به تبرئه ذمه است. حالا اگر میت در زمان حیاتش وصیت کرد و بازگو کرد که من این مقدار روزهای قضا یا نمازهای قضا به عهده من است و شما وصیت میکنم که اجیر بگیرید، مال هم برای اون مشخص کرده است، وصیت کرده است کسی رو اجیر بکنن برای امتثال اون نمازها یا روزهایی که بر عهده اوست، آیا صرف این وصیت باعث می شود که ولی مخاطب به تبرئه ذمه نباشد؟ نه، صرف وصیت موسی در حال حیات ذمه ولی را تبرئه نمی کند. یک، اگر وصیت را تنفیذ کردن و عمل به وصیت کردن اجیر گرفتن، صرف عقد اجاره و استیجار شخص معین برای قضای نماز با ذمه ولی را تبرئه نمی کند. دو، چون در اینجا عمل به وصیت واجب است، این واجب مستقل شرعی است، حالا وصیت کردن و عمل به وصیت هم واجب است، من بدله بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلون، عمل به وصیت هم واجب است، اما تبرئه ذمه میت مطلب مستقل جدایی است. تا اون اجیر به عقد اجاره عمل نکرد و انجام نداد یا متبرئی از خارج ذمه میت را تبرئه نکرد، ولی همچنان مخاطب هست. پس صرف وصیت شخص در حال حیات تکلیف را از عهده ولی بر نمی دارد. اولا بعد از مرگ اگر به وصیت عمل بشود، اجیر انتخاب بشود برای نمازها و روزه های فوت شده، صرف عقد اجاره ذمه ولی را تبرئه نمی کند. این دو، اگر اجیر انجام داد لکن صحیح انجام نداد، با ذمه ولی تبرئه نمی شود. سه، اگر اجیر انجام داد و صحیحا انجام داد، چون ذمه میت تبرئه می شود، از اونجا براءت ذمه ولی هم تثبیت و تصدیق خواهد شد. اگر اجیر انجام نداده باشد، تا انجام نداد ذمه‌اش مشغول است، ولی وقتی که انجام داد ذمه میت تبرئه می شود، بعد ذمه ولی هم تبرئه می شود، منتها اجیر معصیت کرده است در تأخیر. ذمه اجیر به وفاء به اجاره مشغول است، به وفاء به اجاره مشغول است. نه، اینکه اجاره نقل ذمه نیست، ذمه اجیر به وفاء به اجاره مشغول است، نه به صوم و صلات. لذا اگر چنون که بیگانه انجام بدهد، کامل تبرعی انجام بدهد همزمان، موضوع اجاره منتفی است، این اجاره بقاءً میشه باطل. بله، همون رو باید، نه اون این بدهکار است، باید ما رو اجاره بپردازد. اون وقت نه که ما رو اجاره بپردازد چون در حق غصب است، الان باید قیمت این نماز رو بپردازد. بیان و ذالک این است، اگر چنون که معلوم شد که این اجیر نمیخواد انجام بده، عقد اجاره صحیحاً منعقد شده، وقتی عقد اجاره صحیحاً منعقد شده، موجر یعنی این اجیر که آجر نفسهو، این موجر مال الاجاره را مالک شده، مستاجر یعنی ولی میت یا وصی میت سهم را بر عهده او مالک شدن، گفتن ما شما را اجیر کردیم برای نماز یک ماهه به 100 درهم. این موجر، این اجیر که آجر نفسهو مالک 100 درهم می شود چون مال اجاره است، اون وصی، اون ولی که مستاجر است مالک روزی یک ماهه می شود. این تبادل ملکی. اگر چون چه اون اجیر انجام داد، خب اون روزی یک ماه را داد، این 100 درهم خود را که مال الاجاره بود گرفت، و اگر انجام نداد، اینا ناچار شدن خودشو انجام بدن یا دیگری تبرع انجام داد، این موجر، این اجیر 100 درهم بدهکار نیست، روزی یک ماه بدهکار است. حالا اگر مال اجاره روزه یک ماه در طی این یک سال یا دو سالی که او تأخیر انداخت خیلی فرق کرده، او دیگه 100 درهم بدهکار نیست شرعا، این روزه یک ماه را بدهکار است، چون اجاره که باطل نبود. اگر عقد اجاره باطل بود، این مال اجاره را باید پس بده، چون اجاره صحیح است، این مال اجاره شرعا مالک شده. وقتی شرعا مالک شده، او مورد اجاره را باید تحویل بدهد. حالا که مورد اجاره را تحویل نداد، الان باید اگر مثلی است مثل، قیمی است قیمه، اینا مثلی که نیست، قیمی است، باید قیمتی بپردازد، قیمت به قیمت روز از او تحویل میگیرد. خب بنابراین صرف استیجار ذمه او را تبرئه نمی کند مگر اینکه اجیر صحیحاً انجام بدهد. الحمدلله.